بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا سید الاولین و الاخرین ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین فرخنده زاد روز میلاد موفور و سرور فخر کائنات سید الاولین و الاخرین نبی گرامی اسلام و همچنین ششمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام صادق علیه السلام را به پیشگاه حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا تبریک از می داریم. همچنین به محضر همه مراجع اعظام به ویژه مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی و به محضر شما افاضل محترم. یک سخن کوتاه از مناقب و سجایای رسول گرامی اسلام. اجمالاً که واقعیت روح بلند و پرکشیده رسول الله صلی الله علیه و آله برای ما واقعش اینه که قابل هضم نیست. یعنی کسی میتونه اون بلندای معنویت و نورانیت رسول الله ارواح نافدا را درک کنه که هم افق با او باشه؟ بشریت به هر مقداری ترقی و تکامل معنوی روحی داشته باشه، فاصله بسیار داره تا ساحت نبوت، اون هم اشرف انبیا نبی گرامی اسلام. ولی از بعضی از تعبیراتی که خود او فرموده یا ائمه به کار بردن یک دورنمایی از او برای ما قابل فهمه. این سخن را شاید دیده باشی یا شنیده باشید که فرمود و ان لی مع الله حالاتن اسمون انه اصا جمع بل فتا نسبش به همین جره و ان لی مع الله حالات لا ینالها ملک مقرب ولا نبی مرسل. این یعنی چه؟ من با خدای خودم حالاتی دارم که این حالات دستیازیدنی نیست برای هیچ پیامبری و هیچ ملک مقربی. حالا شما ملائک موجودات مجردی هم، اونا خیلی قرب الله دارن. انبیاء الهی علیه السلام ارتباط اینها با خدای متعال فوق تصور ماست. پیامبر گرامی میفرمند من با خدای خودم حالاتی دارم که این حالات هرگز برای هیچ ملکی و برای هیچ پیامبر قابل درک نیست. چه کسی بوده؟ چی بوده این واقعا؟ و در روایتی آقای امام صادق علیه السلام می فرماید العجب من العرب انهم لا یجعلوننا علی رؤوسهم. خیلی این جمله سوزناک ضمن این که پیام بلندی داره. میفرماد خیلی جای شگفتیست که مردم خلق عرب ما را بر روی سر خود نمیگذارن، نمیدونن ما چه کردیم با اینها و چه خدمت بلندی نسبت به اینها انجام دادیم. اینها کانو علی شفا حفره من النار و فانقذهم الله تعالی به رسوله صلی الله علیه و آله. اینا کسانی هستند که در لب پتگاه آتش جهنم بودن ها، همینطور داشتن می افتدن همینجوری. یه مرتبه پیامبر گرامی فانقذهم، با عرشبت که بعثتش و تثبیت و معرفی کردن توحید و نبوت و معاد و معارف قرآنی و وحی اینها را فانقذهم، نجات داد. امام علیه السلام اینجا شکوه میکنه که جای بسیار شگفتی است که اینها نمیدونن ما چه خدمتی کردیم اهل بیت به اینها، جا داره که اینها ما را بر روی سر نهند. ولی خب حالا چی کردن با اینها؟ واقعا فاجعه تاریخی در این دوران پس از پیامبر گرامی، در طول دوران امامت هیچ فاجعه معنوی، حالا فاجعه ظاهریش به جای خود، فاجعه معنوی یعنی این که بیشترین سرمایه معنوی از هنگامی که دروازه خلقت گشوده شده تا دوران امامت، هیچ زمانی به مثل تاریخ نبی گرامی اسلام و ائمه اطهار، هیچ زمانی به مثل این عصر سرمایه معنوی در اختیار بشریت نبودن و اینا هیچ استفاده نکردن. ای کاش اینا بسنده کرده بودن به این که زعامت و فرمان روایی ظاهری را از اینها گرفته بودن، به همین بسنده کرده بودن و مرجعیت دینی را و شناخت احکام، معارف، اخلاقیات و جوهره دین را از اینها گرفته بودن. این خیلی، این خسارت فوق تصور انسان، اون خسارت از دست رفتن زعامت ظاهری و حکومت و اینها که خود اونها باز کمالی بود، اینا به او استفا نکردن و دین را هم از اینها نگرفتن، به عنوان راوی حدیث هم نپذیرفتن. یه اصلا مرحوم علامه امینی نقل شده از ایشان که فرموده بود من هر کسی آرزویی داره، هر کسی آرزویی داره و آرزوی من اینه که خدا به من عمر طولانی بده و من در تمام عمرم در بیابانها سرگردان باشم، یه کوزه آبی و نان خشکی و تا قیامت گریه کنم بر مظلومیت اهل بیت عصمت و طهارت. این فهمیده این واقعیت را، این دینی که الان به عنوان اسلام مطرحه، هر کسی ازش دم میزنه، برادران اهل سنت ما، این دین اسلامه. این که خود حالا شیعه را بگذارید کنار، خود چهار مذهب چهار فتوا دارن، چهار فتوا در اکثر مسائل، این دین اسلامه در هر مسئله ها، و گاهی بسیاری از اینا خلاف واقعه، این دین رسول اللهه. حالا اوناش که متعادله، و اون وقت که دیگه واخد لطا از چیزهایی که به عنوان اسم دین و این توقش و این از جونه برای داعش و اینا همش به اسم اسلام میکنن. لا اله، چه خسارت بزرگی. از خدای متعال میخواییم که زمینه خدای متعال به وجود بیاره انشاءالله نظام اسلامی ما، و که پرچمدار اسلام و تشیع ناب هست، به وسیله روحانیت معظم و حوزویان و شما افاضل محترم و همانند شما، اون اسلام ناب را، معارف ناب را به سراسر دنیا انشاءالله معرفی کنه. شاید انشاءالله. از سبب محور ما، بحث ما عبارت بود از واژه شناسی مفهوم خبائث. کلمات لغویین را تا چهار مورد مطرح کردیم، از العین خلیل ابن احمد اسماعیل ابن حماد جوهری در صحاح اللغه، سوم فیروز آبادی در قاموس اللغه، چهارم ابن عسیر در نهایه، النهایه فی غریب الحدیث، پنجم ابن منظور متوفای 711 حدود 725 سال پیش، 700 سال پیش، 722 سال پیش عرض شود که از دنیا رفته، متوفای 711، آغازین واژه شناسی است که خبیث و طیب را به طور ضابطه، به سبیل ضابطه من تفسیر کرده در لسان العرب. او واژه خبیث را در ابتدا به ضد طیب و پاکیزه معنا کرده و برای خبائث و پلیدین سه نوع مصداق نام برده: یک خباثت رزقی، پلیدی رزقی، دو خباثت فرزند و پلیدی فرزند، سه خباثت ناس و مردم و مردم پلید. در ادامه معنای دیگری برای خبیث بیان کرده به نام چیزی که بر اثر فاسد شدن پست و زشت شمرده می شود و از این رو به چیزی که بر اثر خرابی طعم آن تغییر کرده بد طعم شده خبیث و طعم گفته می شود و اگر رنگ او خراب شده به او خبیث اللون گفته می شود و اگر عمل زشت و پلیدیست خبیث الفعل گفته می شود. عبارت ایشان چنین است: الخبیث ضد الطیب. لسان العرب، لسان العرب خیلی لغت جامعی است، خیلی مفصل. از شبت که الخبیث ضد الطیب من الرزق والولد والناس. بعد از چند سر میگه والخابث الربی من کل شیء فاسد. یقال هو خبیث الطعم و خبیث اللون و خبیث الفعل. در ادامه واژه طیبات و خبائث را در آیه مورد بحث یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث به سبیل ضابط من چنین این را ضابط من کرده گفته است فطیبات. این اولین واژه شناسی که ما در میان واژه شناسان کهن دیدیم که ضابطه ذکر کرده، میگه فطیبات ما کانت العرب تستطیبه من المآکل. طیبات عبارت از اون چه که عرب اون روزگار این را پاکیزه می شمارد، من المآکل از چیزای خوردنی، فل جاهلیت، مما لم ینزل فیه تحریمون، البته اون چیزایی که شر درباره او آیه مربوط به حرمت آن نازل نکرده باشه و حرام نشده باشه، مثل الازواج ثمانیه، مثل ازواج ثمانیه. ازواج ثمانیه یعنی چه؟ این ازواج ثمانیه اشاره است به آیه 6 سوره زمر که می فرماید خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. خدای متعال شما را از نفس واحدی آفریده و زوجی از او باز آفریده و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج و برای شما از چهار پایان هشت زوج برای شما از شود آفریده. این هشت زوجی که اینجا آمده اشاره است به از حضور شود که ثمانیت ازواج از بقر نر و ماده، از حضور شود که از شتر نر و ماده چهار تا، از گوسفند باز نر و ماده شش تا و از معز و زن یعنی همون گوسفند میش و از معز و بز جنس بز هم نر و ماده، اینا همون حیوانات اربعه و که تعبیر شده در آیه به ثمانیت ازواج شتر گاو، از حضور شود که هر کدوم نر و ماده و از حضور شود که در مورد گوسفندم از زن و میشش نر و ماده و ما از بازه بز هم نر و ماده. میگه اینا از طیبات هست و لحوم الوحش، لحوم حیوانات وحشی، ولی نه دمشون من از زبا، زبا از زبی گرفته شده یعنی آهو، تا میرسه به اینجا و غیرها حیوانات دیگه گومیش و نظیر اینها. البته یک مواردش هست که عرب اینا را حلال میشه مرده پاکیزه و طیب، ولی شرع یه تخصیص زده مثل خرگوش و نظیر این. والخبائث و ما کان تستنظره، خبائث عبارت از اون چه که عرب این را خبیث و پلید میشماره، ولا تأکلوه و تناول نمی کنه، مثل الافاعی افتی انواع مارها و العقارب از بودور شود تا به از شود و الفر و از بودور شود که موش الاخر، از شود که این عبارت از بودور شود که لسان العربه ابن منظور. در ادامه ریشه اصلی و معنای بنیادین واژه خبائث و خبث و مشتقات آن را که میتوان گفت بقیه معانی بگونه ای به آن برمیگردد، مفهوم مکروه یعنی آن که مورد کراهت و تنفر انسان است معرفی میکنه. میگه اصلا کلمه خبیث اون معنای اصلیش عبارت است از چیزی که مورد کراهت آدمه، ناپسند انسانه، این معنای اصلیشه. حالا گاهی یک چیزی بر اثر خراب شدن بوش خبیث شده، یعنی انسان ازش کراهت و اشمئزاز داره. گاهی طعمش عوض شده، اینم باز یک نوع خباثت تمیز، باز انسان ازش کراهت داره. خب پس خبائث عبارت شدن ولی خبائث ما کانت تستنقذه ولا تاکله، مثل الافاعی والعقارب، عقارب والخنافس، از بودور شود که ول از به معنی بزمجه سوسک ها، ول ورلان از شود که مفردش ورده، ورد یک حیوانی شبیه سوسمار و مقداری بزرگتر از اون، فرم که یعنی از شود موش. اینا از چیزایی که از خبائثن. در ادامه میگه از ابن عربی نقل میکنه اصل الخبز فی کلام العرب المکروه، اون اولین و آغازین معنای خبز و خبیث و خبث عبارت از هر چیزی که مورد کراهت انسانه. انسان ازش کراهت داره، یعنی ناخوشایند انسانه. فامکان من کلام، اگر سخن ناخوشایند و مکروهیست فهو شد، این میشه فوش. و امکان من ملل، اگر از مسائل اعتقادی به ملل و ملتها و ادیان مربوط میشه، دین مکروه و ناخوشایندیست فهو الکفر. و امکان من طعام، اگر طعام ناخوشایندیه فهو الحرام. و امکان من شراب، اگر آشامیدنی مکروه و ناخوشایندیه فهو الزار، عربش میگه زار یعنی آسیب رساننده. و من هغیله لما یرما من منفی الحدید الخبث. و از اینجاست که گفته شده به اون چیزایی که میفته از ناخالصی های آهن، آهن را وقتی که کوره بگذارن آب کنن، این را یه ناخالصی هایی داره، به این ناخالصی ها گفته میشه خبث. و من هل حدیث ان الهم تنفی الذنوب کما ینفی. یه کلمه اینجا اومده، این تو احادیث خودم هم هست، یه مقدار سکسیه و من جرئت نمی کنم اصل اون کلمه را بگم، چون تو فارسی خود ما یکی از سبب که خیلی خیلی اگر این کلمه را خفیف کنیم به معنی اهلید مبارک از موضوع شود. و من هل حدیث ان الحمى تنف الذنوب، کسی که مرض تب گرفت او را این هی غر نداره که این آنفولانزا برای چیه، این نمیدونم تب برای چیه، به سراغ ما اومده، خدا ما را پیدا کرده از میان بنده ها. میگه این راضی داره، گاهی موجب ارتقای انسان، گاهی موجب پالایش از گناهانه. بله، ان الهم یعنی به راستی که تب تنف الذنوب میریزه از آدم، نفی میکنه، ریزش میدهد گناهان را. تماین فی ال کاف و یا و ر، تماین فی ال کاف و یا و ر الخبث. این در فرهنگ عرب کاف و یا و ر به معنی کوره است، کوره، کوره ای که این گداخته. علمای الان به افتحاج آمدن. کماین فی ال کاف و یه وره الخبس، همونطوری که کوره ای که آهن درش میگذارن اونقدر شعله میگیره گداخته میشه، این کوره خبس را میریزن. خبث چیه؟ و خبث الحدید و الفضه، خبث آهن و نقره. به فتح الخاول با ما نفاه و الکاف و یوره ازا عزیبا، عزیب از دوبه، وقتی آب بشن این نقره فلز اصلیش جدا میشه، اون مخلوطی های ناخالصی هاش رو بهش میگن خبث. اون وقت همون طوری که کوره اون ناخالصی های نقره را میریزه از اون جدا میکنه که بهش میگن خبث، مرضی هم که انسان پیدا کرده اگه غر نزنه به خدا، این ای بسا موجب ریزش ناخالصی ها میشه. این بنده ای که از به حضور شود از خدا گریزان بود، خدای متعال یه جا سکن میزنه پشت سرش، با همین تب سکندری میخوره به زمین و اون وقت میگه آی خدا، آی ناله میکنه آی خدا. از حضور شود که بله، و خبث الحدید و الفضه به فتح الخا و البا ما نفاه و ال کاف و یوره ازا عزیبا و هو الاخره فی. این خبث فضه و آهن که اون ناخالصیش هست جدا شده، این دیگه خیلی درش نیست و ارزشی هم نداره. از شبت که این تا به اینجا بله، پس بنابراین آغازین معنای واژه خبث عبارت از شیئی که مکروه، یعنی مورد ناپسندی و کراهت انسانی است، و منفور، مکروه یعنی ناپسند، ناپسند یعنی چه؟ یعنی مورد تنفر انسانه. و هر آنچه که طبع آدمی از اون نفرت داشته باشه و ازش بدش بیاد، این را بهش از شود که خبیث گفته می شود. ششمین واژه شناس جناب زبیدی است در تاج العروس. تاج العروس جلد 3 صفحه 202، لسان العرب هم آدرس قبلی جلد 2 صفحه 141 الی 144، خیلی مفصله. جلد 3 صفحه 202. از شود که تاج العروس هم باز از کتاب های معتبره. این تاج العروس را تو کتابخانه مرحوم شیخون الاستاد فقیه زندیاد مرحوم آقای بهجت، یک روزگاری ما قبل از در زمان مرحوم امام، قبل از این که ایشون معروف بشه مرجعیت و زعامت و این فقهی و مرجعیت داشته باشه، ما مدتی منزلشون در منزلشون چند نفری بودیم تلمذ میکردیم، تو کتابای ایشان همین لغت این هم بود تاج العروس. از حضور شود که زبیدی در تاج العروس جلد 3 صفحه 202 به گونه ای که در لسان العرب ملاحظه شد، ماده خبث و مشتقات آن را واژه شناسی کرده، که چون تکراره اینو ما نمیاریم دیگه، تکرار نمی کنیم. آخرین هفتم آخرین واژه شناس به سیر تاریخی که اومدیم، واژه شناس شهیر شیعی فهل لغت شناسی ایلی از خودمون ها، ما یک واژه شناس شیعه داریم، این هم همین بزرگواره، فهل واژه شناسی علامه کبیر حضرت آیت الله العظما علامه ترهی متوفای 1085 صاحب مجمع البحرین، نور به روحش بباره، این بزرگوار واژه خبیث را ضد طیب و پاکیزه معنی کرده. چونان واژه شناسان پیشین فرموده الخبیث ضد طیب، ضد طیب، یقال خبث الشیء او خبثا من باب غروبه، غروبه فعل است، اینم خبثه، من باب غروبه و خباستن ضد تابه، خبثه به معنی ضد تابه، تابه یعنی پاکیزه شد، خبثه یعنی از شود پلید شد، فهو و خبیث اشاره به این که این صفت مشبهه داره. و الخبیثه واحدت الخبائث، مفرد خبائث الخبیثه، ضد طیبه، قال تعالی و یحرم علیهم الخبائث. رسم ایشون در میان واژه شناسان اینه که لغت را که معنی میکنه چند تا آیه و حدیث که مناسب در این باره هست اینا را ردیف میکنه. در ادامه اشاره میکند به حدیثی که در آداب تخلی گل بروی شما وارد شده و مشتمل است بر جمله الخبیث المخبث، و نیز چند حدیث دیگر که مشتمل بر واژه خبث و مشتقات آن است، و چنین گوید و فی الحدیث و فی حدیث الخلوه، در حدیث دستشویی رفتن آمده اعوذ بک، این دعاست از دعاهایی که در حال دستشویی، اعوذ بک من الخبیث المخبث از شیطان رجیم. این را دو جور میشه خون، مخبص و مخبص. حالا میگیم اعوذ بک من الخبیث المخبص از شیطان رجیم، پناه میبرم به تو از عنصر خبیثی که مخبصه، که بیان است از شیطان رجیم. المراد بالخبیث صاحب الخبث فی نفسه. منظور از خبیث در اینجا یعنی چیزی که خودش به خودی خود پلیده، معلوم خباثت شیطان. و المخبث الذی اعوانه خبسا. مخبث به کسی گفته میشه که همه همکارانش و اعوان و معینهاش، همکارانش اونا خبیثن. کما یقال غبی مغوا، تو فرنگ عرب غبی مغوا گفته میشه، میگن فلانی غبی مغوا. غبی یعنی خودش دارای قدرته، مغوا هست یعنی مرکبش بسیار. فالغبی فی نفسه و المغوا ان تکون دابته غبیتون کرد. تزا ذکره الحربی که از واجه شراسانه. و یقال الخبیث، بعضی گفتن که اعوذ بک من الخبیث المخبث، بعضی از واجه شناسان گفتن خبیث یعنی شیطان مذکر، مخبث به معنی اون شیطونیه که به مردم راه پلیدی را می آموزه و می کشونه به ضلالت و گمراهی. و یقال الخبیث از ذکر من الشیطان و المخبث الذی یعلم الناس الخبث. اینجا دیگه مخبث نباید بخوانیم، مخبث باید بگیم مخبث، یعنی اونی که خبیث کننده هست، پلید کننده هست مردم را. و فر دعا اعوذ بک من الخبث و الخبائث. الخبث به ذم البا، زم با جمع و خبیث و خبائث جمع و خبیثه. یورید و ذکور از شیاطین و اوناسه هم. بعد یه حدیث جالبی میگه که اینا را دیگه اون واجه شناسان سنی از این چیزا ندارن. میفرماد و فی حدیث اهل البیت علیهم السلام لا یبغضنا الا من خبثت ولادته. هیچ کس بر زمین بغض ما را به دل نمیگیرد مگر اینکه حرومزاده باشه. لا یبغضنا، بغض نمیورزد ما اهل بیت را، الا من خبثت ولادته، مگر کسی که ولادت او پلیده و ناپاکه، یعنی از نطفه نامشروع پدید آمده. الا من خبثت ولادته ای لم تتب، یعنی پاکیزه نباشه ولادت اون. البته اهل سنت این بغض اهل بیت را اکثرا ندارن ها. شافعی ها که اصلا محبت اهل بیت را واجب میدادن، توسل دارن، روزه میخوانن، مثل همین سنیای کردستان ما. اینا شافعی هن. تو این ایام محرم و اینا شرکت میکنن در عزاداری، توسل میگیرن، حتی اینه به قصد شفا مریضاشون را تو مجالس میارن تو کردستان شافعی ها. غیر اینها هم حب قل ما اسألکم الا المودت فی الغربا را، این را از موضوع شد به همون محبت معنی میکنن و پایبندن. گرچه واقعش اینه که مودت به معنی هر نوع محبتی نیست. فرق بین مودت و محبت اینه که محبت یعنی دوست داشتن، ولی مودت یعنی دوست داشتنی که انگیخته است با پیروی و متابعت. اگر کسی محضر دیگری بگه چاکرم مخلصم، هر وقت به اون میرسه چاکرم مخلصم، اذا محبت میکنه، ولی هیچ پیروی از اون نداره، این محبت هست ای بسا، ولیکن مودت نیست. پس و فی حدیث اهل البیت علیه السلام لا یبغضنا الا من خبثت ولادته ایلم تتو. و در تاریخ هم به اثبات رسیده کسانی که دشمنی اهل بیت را داشتن به شدت اینها هرمزاده بودن و رو بعضی از اینها از شبت که دعوا بود پدر، یعنی چند پدری بودن از بودون شبت رو اینها دعوا بوده. و فی الحدیث آخرین سخن، بله، و فی الحدیث من اکل من هذه شجره الخبیثه فلا یغربن مسجدنا. بیان بر گرامی فرمود کسی که از این شجره خبیث و پلید خورده به مسجد ما نزدیک نشه. بعدشون میگه یورید و از ثوم، سه نقطه، منظور پیانبر گرامی سیره، ول بسل پیاز، ول کراس پیاز چه، و خبسها من کراهت طعمها و رائحتها و انما نهاهم عن ذلک عقوبتا و نکالا لانه صلی الله علیه و آله کان یتعزا به رائحت الخبیثه کالملائکه. راز این که پیامبر نهی کرد که کسی که سیر و پیاز خورده پیاز چه نیاد به مسجد ما، برای اینه که او با روح لطیفی که داشته اذیت می شده به شدت از بوی بد، مثل ملائکه که در روایت از کسی که این چیزها را خورده روزهای جمعه کراهت داره و در میان مردم نره. این تا به اینجا سیر واجه شناسی خبائث. هیت مرحوم بفرمایید جمع بندی. ما حالا تا اینجا کلمات واجه شناسا را گفتیم و بررسی کردیم. از اقدم اینها جناب خلیل ابن احمد که در زمان ائمه میزیسته تا آخرینش، اولین شیعی و آخرینش هم شیعی جناب علامه تریحی. جمع بندی مفهوم شناسی واژه خبیث و خبائث. آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث رو بند نه، اون را نه اردن او الا لکم البلد طیبات را نه. خبیثه این را تو این قسمت من نیاوردم، شاید در عرض حضور شود که جای دیگر این را آورده باشه، اینجا نیاوردن. عرض شود که شاید تو شجره آورده باشه، این تو که یادمه تو کلمه شجره که معنی میکنه و اونجا روایتی میاره که این شجره خبیثه در اهل روایات اهل بیت به شجره بنی امیه تفسیر شده. معروف اینه که ایشان شیعه بوده، خلیل ابن احمد فاریانی. بعد در جنبندی به این نتیجه می رسیم که واژه خبث و خبث از پنج معنا برخوردار است. اول سر یک، معنای اول پلید، خبیث به معنای پلید در مقابل طیب که به معنای پاکیزه است و از انواعی برخوردار است. الف خباثت مادی و محسوس، دو خباثت و پلیدی معنوی، جیم خباثت مواد غذا، غذای خراب شده، گاه در مورد عمل پلیدی به کار می رفته مثل زنا، و ه یا واو خباثت گفتاری. پس این قبلی شد خباثت عملی، مثل عمل زنا را عرب می گفته. از شبت که خبثه به زنا می گفته، خبثه ای زنیه یعنی زنا کردن، و گای به یک گفتار پلیدی مثل دشنام خبیث می گفتن. این معنای اول. پس معنای اول عبارت شد خباثت و خبث به معنی پلیدی که این انواعی داشت پلیدی مادی، معنوی، عملی، گفتاری. دو، خباثت به معنی ردی، خبیث به معنی ردیون، یعنی پستی ناشی از فاسد شدن. اگر چیزی اصلش سالمه، طیب و پاکیزه است، بعد خراب بشه، غذایی خراب بشه، پست بشه، به این خبیث گفته میشه. پس معنی دوم خبیث به معنی ردی و به معنی پست. این خود این پستی از موضوع شود غیر از پلیدیه ها، پست شدن غیر از پلید شدنه. معنی دیگر سوم خبیث به معنی فاسد، به معنی فاسد، چیزی که فاسد شده. آدمی که خراب بشه بر اثر معاشرت با یک کسی میگن این خبیث شده. تو فارسی ما هم هست، گاهی تعبیر میکنیم بگه آدم بدی شده، این بچه بچه بدی شده، بچه قبلی نیست و این جوون جوون سابق نیست، میگن بد شده. تو فرهنگ عرب میگن سار خبیثا. این تو کلمه پلیدی به کار نمیبرن. پلیدی یک چیزیه که تنفر مقابل پاکیزه، اما فساد یک چیز دیگریه. چهارمین معنا عبارت از جرمی، خبیث به معنی جرمی که از فلزات همچون آهن و نقره پس از ذوب شدن و گداخته شدن در کوره از آنها جدا می شود و باقی می ماند. پس الخبیث من الفضه، خبیث از نقره، یعنی اون جن ناخالصی هایی که پس از ذوب شدن و آب شدن در کوره از این جدا می شود. و پنجمین و آخرین معنا خبیث به معنی آنچه مورد کراهت و نفرت آدمی است. همونطور که از ابن عربی اشارت رفت، معنای اخیر را میتوان گفت ریشه و اساس بقیه معانی است. این معنای اخیر را که خبیث به معنی شیئی که مورد کراهت و نفرت و ناخوشایندی انسان است، این ریشه بقیه معانی است. و بقیه معانی به گونه‌ای برمی‌گردند به یک نوع کراهت و ناخوشایندی. از میان معانی پنجگانه مذکور، آنچه در کریمه مورد بحث یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث مقصود است کدام است؟ ما تا به اینجا واژه شناسان را، کلماتشون را گفتیم، در پایان جمع بندی کردیم، پنج معنا استخراج شد. حالا سوال اینه، این آیه که می فرمایید پیامبر گرامی یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، این خبائث در آیه به کدوم یکی از این معانیست؟ جواب این که بیگمان از میان معانی پنجگانه‌ای که گفته آمد، مقصود از خبائث در آیه همان معنای اول که خبیث به معنای پلید، یا آخرین معنا که معنای پنجم بود، خبیث به معنی شیء مکروه و ناپسند و مورد نفرت، یکی از این دو هست. که البته این دو معنا با هم یک نوع تلازم دارن. معنای اول که خبیث به معنی پلید بود با معنای پنجم که به معنای شیء مورد ناخوشایندی و نفرت بود، این دو با هم متلازمند و به گونه تقابل بین اینا. و قرینه بر این، دلیل ما بر این که مقصود از یحرم علیهم الخبائث به معنای پلیده است، دلیل عبارت از غرینه مقابله، مقابله بین این جمله و جمله قبلی. و یحل لهم الطیبات، بین طیبات و خبائث تقابل هست. این تقابل خود قرینه روشنی می شود که مقصود از خبائث ضد طیباته و طیبات به معنی پاکیزگانه، اشیای پاکیزه که مورد خوشایند آدمیست. قهرن خبائث که مقابل او قرار گرفته به معنای از شود که پلیدی ها خواهد بود. خب این تا به اینجا تیت مرغوم بفرمایید مرجع تشخیص خبائث. این بحث خیلی بحث مهمیه، من شروع میکنم یه دو سه دقیقه از ادامش برای بعد. تیت مرغوم بفرمایید مرجع تشخیص خبائث. در محور مفهوم شناسی واژه خبیث و خبائث با پژوهشی که تقدیم شد به خوبی روشن شد که از میان معانی پنجگانه به معنی عناصر پلید و منفور آدمیست. قهرن برای تشخیص این اشیای خبیث نیاز به یک مرجعی است. سوال این است که مرجع تشخیص و تعیین خباثت اشیا چیست؟ این چیزی که آیه این را تحریم کرده، خب روایات تعیین نکرده چه چیز خبیث است و چه چیز نیست جز در یک موارد نادری. مرجع تشخیص کیست؟ آیا عرف عام است یا خاص؟ اگه عرف خاص است آیا عرف اقلیمی است؟ عرف منطقه‌ای؟ عرف محلی؟ یا عرف نژادی است؟ بگیم نژاد عرب، نژاد هندو، نژاد اروپایی، کدوم یکی از اینها منظوره؟ ان شاء الله تعالی بحث بعدی ما که بسیار با موضوع شناسی هم ارتباط داره بررسی این که مرجع تشخیص خبیث و شیء منفور کیست. در این باره بحث میکنیم به پیشگاه روح بلند سید الاولین و الاخرین و حضرت آقا امام صادق علیه الصلاه و السلام، صلوات بر او. حیاکم الله، سلام
یه مدت که ممارسه کنید اینا
از می هم با حال چه مثال زدیم ما که فرشنی مرسال را
آه درمی
یه موقع مثلا می برم یه غذای کردیم
آه هیچ تلفنی
ما دیم تلفن
نه داره اصلا نه حالا می نیستیم آخرش می گیم نه شده
این اگر ما یه جور سوالات کردن که از شباست کردن که این در 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 این